با خودتون به یه اتحادی برسید. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علیه السلام، قال الرضا علیه السلام: لا يقبل الرجل يد الرجل فإن قبلة يده كالصلاة له. امام رضا علیه السلام فرمان که هیچ مردی دست مرد دیگر رو نبوسه، به خاطر اینکه بوسیدن دستش مثل این که براش نماز داره میکنه و نماز هم برای خدا میکنه. این در حقیقت حکم کلی که امام میفرماید. حالا اونا استثناء در حال داریم از ادله، مثلا قرائنی هست که دست بوسیدن دست مثلا علمای ربانی اشکال نداره، ولی به صورت کلی اینجوریه قضیهش که در بوسیدن دست این تعبیری هم که تحلیلی هم که میکنن خب احتمالاً مثلا مکروه باشه و تعبیرش خب کراهت شدید رو مثلا برسونه، که میفرماید بوسیدن دستش مثل اینه که داری برای نماز میخونه، نماز هم فقط برای خدا جایزه، لذا نه شده به صورت کلی. این میشه به صورت قاعده، استثناء بخواد بشه دلیل میخواد، من میدوید دنبال استثناءش اینجوری فرمودن لا قبل الرجل يد الرجل. حالا احتمال داره از باب همونی که در مرد در افتار زنم دست زنم مثلا نبوسته، ممکن اینجوری باشه. بله زبداری که زبداری اون اصلا مستحب. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض که کنایه سه قسم داره. یک کنایه از موصوف، دو کنایه از صفت، و سوم کنایه از نسبت. کنایه از موصوف خونده شد، الان میخوان کنایه از نسبت رو بیان کنم. میفرمان از ثانیه المطلوب و بها صفتون. ادامه ای عبارتو که تفسیرزانی میاره میفرماید صفت من الصفات کل جود و الکرم و نحو ذلک. این میفهمونه که عرض به خدمتتون که مراد صفت اینجا چیه؟ من صفت معنویه. یکی دو جا تو مختصر گذشت صفت معنوی رو برام معنی کرد که صفت معنوی اون معنای قائم به غیره. تقریبا میشه گفت همه شروح و حواشی و خود متول و یعنی اطول و شروع تلخیص اینا شاشه شریف همون همه جور تصریح کردن که مراد از صفت اینجا اون معنای قائم به غیره. اینو برای چی میگیم؟ یعنی مراد از صفت اینجا صفت نحوی یا حتی صفت صرفی نیست که مشتق باشه. به خاطر همین بحث کردن، گفتن که مثلا تو طویل النجات، طویل النجات کنایه از چیه؟ بلندقدیه. بلندقدیه تعبیر دقیقش اینه، طول القامه. طویل النجات کنایه از طول و قامت شخصه، یعنی اون طول القامه مثل جود، کرم، بزرگی، کوچیکی، بلندی، کوتاهی، اینا در واقع میشه یک صفتی. اینجوری معنی کردن، نه اینکه والا اگر بخواد اونجوری باشه دیگه کنایه از صفت باشه به معنای صفت صرفی، خود صفت صرفی موصوفه از یه جهت، خاطر این که صادقه بر شخصه. در حال منظور اینا از صفتی که اینجا میگن همون صفت معنویه، یعنی معنی قائم به غیر. جود و کرم و نحو ذلک مثل بلندی و کوتاهی و مثلا بلاحت و گولی بودن و این چیزا. مثلا موصوف نه، موصوف ذاته دیگه. مثلا مجامع الارضغان کنایه از قلب بود، قلبی موصوفیه، کلا اصلا صفت نیست. ایشون میفرمایند کنایه صفت وحی ضربان، یه قریبه، کنایه قریبه داریم و این دیگه یه قریبه و بعیده به اصطلاح خود آقایون سرکوکی قریب بعیده رو یه جور دیگه جای دیگه معنی که همون خط بالا خوندیم، اون قریب بعیده با این قریب و بعیده فرق میکنه. این اون در حقیقت مربوط به کنایه از موصوف بود اصطلاحش، این اصطلاحش مربوط به کنایه از صفت بود، اون اصطلاح هم تازه مال خود سرکوکی بود، این اصطلاح نه عمومیه. خب میفرمان قریب و بعیده. اگر انتقال، این رو دیگه من پایتخت نمیستم نمودارش واضحه برمان، اگر انتقال از کنایه به اون مطلوبی که صفته واسطه بخوره، این بهش میگن کنایه بعیده. اگر واسطه نخوره بهش میگن کنایه قریبه. منتها اینکه واسطه نمیخوره الزاماً به این معنا نیست که خیلی تابلوه کنایش. میتونه واسطه نخوره، یعنی انسان همین پل ما همینی که باشه تو عبارت، از این پل به اون مقصود برسیم بدون واسطه، ولی با این حال چی باشه؟ کمی مخفی باشه، واضح نباشه. به خاطر همین خود قریبه تقسیم میشه به واضحه و خفیه. واضحه میفرماد تعریفش اینه، یحصل الانتقال منها به سهوله. انتقال از اون کنایه قریبه واضحه، اون کنایه‌ای که انتقال ازش به اون صفت به راحتی انجام میشه، همه میدونن میفهمن که قولهم کنایه عن طول القامه طویل طویل نجاد یا طویل نجاده. حالا تو اصل مطلب فرقی نمیکنه که شما بگید بندش بلند است، بند شمشیر است، بند شمشیرش، یا بگی بلند بند شمشیر است مثل حسن الوجه که اضافه کنید، حالا فرقش رو میگه خودش. به هر حال هر دو کنایه است. اینجا هم خود خطیب ببینید چی آورده، میگه کنایه از طول القامت، اینو صفت اینجوری تعبیر کرده، کنایه از طول قامت. اینو دیگه همه میفهمن دیگه، اگه بند شمشیر بلند باشه گفتیم لزوم هم عرفیه و قرینه هم حتما باید باشه دیگه، ولی واقعا میخوای بگی بند شمشیرش بلنده اون درد نمیاد ازش، قرینه مقامی چیزی هست. حالا اینا ایشون حالا تعبیر به مثل میخواست بکنه، اینا یه جوریه که شایع شده در کلام عرب، ولی به هر حال اون اوائل هم اگر کسی میخواست دقت کنه راحت منتقل میشه از بلندی بند شمشیر به چیز، خیلی به قول معروف سخت نیست انتقالش. یه شعری اتفاقا گفته بودن، یه شعری حالا حالا اونو پیدا نکردم، توی یه شعری هم اومده بوده پایین، حالا مهم نیست.
خب نفسی میتونه خودش صفت باشه، یعنی نفسی که میخوام باش کنایه بیاریم برای یه چیزی خودش موصوف نباشه، صفت باشه،
صفت صرفی.
آره یعنی صفت از صفت کنار بیاد؟
نه نه اونجوری اون اصطلاح نمی کنن، نمیشه صفت صرفی، اون دیگه دو تا صفت میشه، صفت صرفی.
نه شما کنایه بیارید بعد از صفت.
خب دیگه چجوری مثلا؟
شما یک صفتی بیارید که منتقل بشه به یک
صفت، صفت صرفی میشه بله. خب اشکال نمیشه
این طبیل موصوف
نه طبیل و نجاتو خودش موصوفه، ولی صفت صرفی هم هست.
موصوف
یعنی معنی قائم به غیر نیست، یه ذاتیه، آقا طویل و نجاده، حمل میشه بر آره، به اون معنی موصوفه، ولی به معنی صرفی صفته. اگه منظورتون صفت صرفی بله، اینا اتفاقا صفت صرفی هم منتقل میشیم دیگه، اتفاقا حی و مستوی القامه حالا اون اصلا چیز بود عرض خدمت که اصلا شرطش همینه دیگه، اونجایی که ما منتقل میشیم به صفت از موصوف منتقل میشیم، یعنی زوزات، اونجایی که منتقل میشیم به موصوف از صفت منتقل میشیم.
همون
موصوفه. آها اونجا صفت صرفی منظوره. باشه اشکال نداره، مراد همون موصوفه به معنی زوزات، ولی صفتیت توش وجود داره. مثلا نمیشه شما بگید که لیوان از لیوان منتقل بشید به دیوار، دوتاش مثلا هیچ نوع صفتیتی توش نداشته باشه. حالا ایشون حالا اینو طویل النجات و طویل النجات باشه، خب این یه قسمش، یه کنایه غریبه واضحه، یه کنایه غریبه خفیه هم داریم. ایشون میفرماید و خفاها به ان یتوقف الانتقال منها علی تأمل و اعمال رویه. یه تأملی میخواد، رویه یعنی تفکر دیگه، یک رویه رو شما اعمال کنید، جوری اعمال کنی انگار یه زوری باید بزنی، بالاخره یه اهنی و هنی تو ذهنتون باید تعملی انجام بدید که اون معلوم بشه. فقول هم کنایتن عن الابله عریض القفا، که اینا میگفتن پشت گردنش کلش بزرگه، کنایه از بلاحته. خب این یه چیز اعتقادیه دیگه، یه چیز اعتقادی بوده، یعنی اینا اعتقاد داشتن. همه مردم این اعتقادو دارن؟ نه، یه عده مثلا این اعتقادو داشتن، یه گروه اعتقاد داشتن. خب این ایشون میفرماد انتقال عظیم به بلاحت اینجوری نیست که همه بفهمن. اونایی که اعتقاد دارن و میدونن تو یه حیطه خاصی مثلا میفهمن اینو، همه نمیفهمن. چون همه نمیفهمن میشه مخفی. حالا من اینجا یه اشکالی دارم، این عرض به خدمت که اشکالم اینه که اگر واقعا مخاطب ما بین میفهمه که بین به قول معروف عرض القفا و بزرگی سر و پشت گردن با بلاحت رابطه شو درک میکنه و این ملازمه رو تو ذهنش داره، به همچین شخص گفتن سخت منتقل نمیشه دیگه، تحمل نمیخواد.
آره.
یعنی اینجوری بگیم نسبت به یه شخصی که اعتقاد داره حساب کنیم ظاهره، نسبت به غیرش اصلا نمیفهمه، یعنی تا چه بخواد برسه این که خفی باشه اصلا نمیفهمه. اینا منظورشون این بوده که لابشرط و فلجمله و کلی حساب کنیم، همینقدر که یه عده میفهمن یه عده نمیفهمن به این اعتبار اسمش گذاشتن خفی. ولی این پیشنهاد میشه داشت که اگر مثلا خفی رو اینجوری میگیرن در حقیقت، که آخه عبارت تفتازنی میگه نوع خفان لا یطلع علیه کل احد، انگار مخفی بودن رو به این گرفته که چون همه نمیدونن مخفیه. اگر اینو معنا کنه بهتر بود شاید اسم بذارن که کنایه اینجا یا نه یا مثلا مبتذله یا غریبه، اینجوری مثال بزنن به جای خفی بگن غریب. حالا ممکنه مخاطب ما بلا زود منتقل بشه، ولی یه کنایه غریبیه، چون یه چیز قطعی ثابت شده نیست که مثلا حالا بزرگی سر با بلاحتی ارتباط واقعی داشته باشه. این غریبه شاید اسمش خوب بود، مگر این که بگیم تفسیرزنی تو تفسیر دچار اشتباه شده، منظور ما از خفیه همین باشه که واقعا مخفیه. گاهی میشه ممکنه همه یه چیز رو میدونن، ولی این دونستن همه با فکر به اون میرسن سریع. بعد عبارتی که داره یا لایت تلو علیه کل و احد، این چیزه، اون رفتی نداره لایت تلو علیه کل و احد. حتی اون کسی هم که مطلعن اونا اگر با فکر یک کمی یعنی باید دقت. حالا اینو اشکال اصلا این مثالی که زده مشهوره تو عرب، این مثال مشهوره، بگه اون جریان اومد پیش پیغمبر آیه که نازل شد حتی یتبین الخیط الابیض و من الخیط الاسود من الفجر، اومد پیش پیغمبر اومد گفتش که من چیزه از شب تا صبح همینجوری منتظر بودم که این تبیین اتفاق بیفته، به پیغمبر گفت و اتفاق نیفتاد. پیغمبر گفت چیکار کردیم؟ گفت یه نخ سفید برداشتم گذاشتم اینجا خیط الابیض، بعد یه نخ سیاه هم گذاشتم اینجا خیط الاسود. خیلی منتظر شدم که اینا از هم جدا بشن، چون آیه نیست یه شب و تا روز میتونید بخورید تا اینکه حتی یتبینم خیط الابیض من الفجر، این من الفجر هم نهیده بود انگار، چه تشبیه دیگه، یعنی صبح صادق از صبح از شب جدا بشه، یعنی مشخص بشه که صبح شده اونجا دیگه دست نگه دارید. وای من هرچی نخا رو گذاشتم کنار هم تبیین حاصل نشده، همون جوری باقی مونده، تکون نخورده. رسما پیغمبر برگشتن فرمودن انت عریض القفا، تو ابلهی انت عریض القفا، اونجا رسما تو احمق بابا من نظر مگه نمیبینی اینجا؟ آره دیگه، به تو چه حدی رسونده؟ حالا خودشو زده به نفهمی یا نمیدونم چقدر نفهم بوده بعد نه خدا منال. حالا بگیم استعاره پیچیده بود، منال اتفاق تو این آیه بحث کردن که این آیه استعاره است تشبیه، اون منال فجر دیگه قریده به این گندگی دیگه، بحث واقعا نخ سفید و سیاه نیست. حالا این عریض القفا بعد اینجوری عریض القفا تقریبا یه چیز معلومیه، حالا مشهور شده والا فرحال، یا با تعریف و یک کمی توش خفیه رو تبدیل به غریبه کنیم، یا اینکه این تفسیر لا یطلع علیه کل احد خیلی جالب نبود اینجا ولش، بهتر بود میگفت نوع خفاء لا ينتقل منه بسهوله مثلا اینجوری میگفت. حالا خب این از این. اینا آخرش هم بگم بعد برای انسان اون تعبیر النجم یه بحث فرعیه. بعد پس شد کنایه غریبه یا واضح هست یا خفیه. اگر کنایه واسطه داشته باشه میشه کنایه بعیده. کنایه بعیده هم واسطه دو تا، یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، تا پنج تا، اینا زیاده، گاهی واسطه‌هاشون زیاده، یعنی مختلفه. هر چقدر واسطه بیشتر باشه خفاش بیشتره، هر چقدر واسطه کمتر باشه خفاش راحت‌تره. مثلا یه مثالی که واسطه داره یک از مثلا عریض الوساده عرب میگه. عریض الوساده، مثلا این بالش، بالشش پهنه،
کله گنده،
این یه واسطه مخاله، بالش پهنه، کله گنده. چرا بالشش پهنه؟ چون کلهش گنده است دیگه.
واسطه نخورده شد؟
نه چرا؟ آها نه به این نمیخوایم برسیم، به همون بلاحت میخوایم برسیم. از بخوایم از پهنی بالش به بلاحت برسیم یه واسطه میخواره که همون عریض القفا باشه. این یه واسطه. اما مثالی که ایشون میزنه کثیر الرماد، کثیر الرماد ایشون میفرمان کنایه از مزیاف. مزیاف صیغه مبالغه است دیگه، کسی که زیاد مهمونی میده. میگه عرب به فارس رسید، گفتش که ما انقدر به مهمون احترام میذاریم که بهش میگیم ضعیف. چرا بهش میگیم ضعیف؟ چون یوزاف و الینا، یعنی تو خونه که مثلا 4-5 نفر هستیم، اینم که میاد اضافه میشه به ما، از خودمون میشه ضعیف، یعنی از اضافه میاد دیگه. فارس گفت ما انقدر به مهمون در حقیقت احترام میذاریم که بهش میگیم مهمان، مهتر. قدیما به مهمان میگفتن مهتر، یعنی در حقیقت مه به معنی بزرگه، میگفت بزرگتر حساب میکنیم ما، نه تنها شما خودتون حساب میکنیم. این را حسش تو کسی مثلا چه حساب استابیان هم از مهتر میگفتن به مهمان، میگفت ما مهتر بهش میگیم، یعنی بزرگتر ما، یعنی بالاتر ما جا داره خاصی، یعنی ما بیشتر مهمان نوازیم تا شما، تو بچه درست میگه متخصی چه دیگه. مهمان هم یعنی مانش نمیشه، ولی آره دیگه، مه یعنی بزرگ، بزرگ ایمان، اینجوری میشه نسبت که میده به خودشون شو بزرگ ایمان. بعد این از این، حالا مزیاف فانهو ينتقل من کثرت رماد، از زیادی خاکستر منتقل میشه به زیادی سوزوندن هیزم تحت القدور، زیر دیک ها. از زیاد هیزم زیاد سوزوندن انسان منتقل میشه به زیاد پخت و پز. باز بگید مثلا ممکنه قطب شمال باشه خیلی سرد دیگه، همین دیگه، هزار جور احتمال اینجا حقیقه. از زیادی پخت و پز منتقل میشن به کثرت اکله، مثل تلزه، جمع آکله دیگه، به زیاد خورنده. از اونم منتقل میشن به کثرت زیفان، جمع زیفه به معنی همین مهمون. از اونم منتقل میشه به مقصود. اینا همه میدم عرفیه و احتمالات عقلی توشون وجود داره، ولی مرادیم این بحث هم شد. اون بحث فرعی اینه که ایشون میاد یه فرق بین طبیل و نجات و طبیل و نجات میذاره، بحث فرعی میگه. تو نقد هم خوندی مثلا شما وقت میگی زیدون طبیل و نجات و خوندیم که صفت مثل فعل فاعل میخواد دیگه، اینجا که ضمیری متصله. چرا؟ چون یه صفت یا مانند صفت دو تا فاعل نمیگیره، فاعلش اینجا چیه؟ نجات. اینجا هیچ تصریحی طول رو به هیچ نحوی اسناد به زید نداریم، به هیچ نحوی. میگیم زید طولانی بند شمشیر رش، فقط اینجا نجات رو بهش اضافه کردیم، متعلقه به خودش هیچ اسنادی. نه واقعا طویل مال زیده تو اینجا، نه ظاهرم، یعنی ظاهر و باطنش اینه که طول تو واقعا که میخواییم بگیم شمشیرش بندش بلنده، تو ظاهر هم این فاعلشه. پس این اینشه، این روش میگم کنایه قریبه واضحش رو بگم قریبه سازجه. سازج میگن، سازج هم میگن محرم ساده، ساده هر و عرب خیلی به جیم تبدیل بکنه، اونم دالم که زاله. اما یکی داریم کنایه اسمش چه بودی که؟ اسم نذاشته تصریح ما. حالا تو این زیدون اینجوری بگیم، زیدون طویلون نجات، نجات ده. خب این چیه؟ این
صفت مشفر مثل شبیه فعل میمونه، فاعل میخواد مثل زاره،
فاعل یا آشکاره یا مستقله. اینجا که نجات فاعلش نیست، مضافه الیه میشه در مرحله لفظ، در مرحله معنا فاعلش، ولی در مرحله لفظ فاعلش نیست. خب اینجا تو نحو خوندیم دیگه چیکار میکنیم؟ ما وقتی میخوایم تعبیر نجات اضافه قطع کنیم، در حقیقت اینو از اضافه قطع میکنیم، میشه تبیلون ان نجا ده. اینجا یه ضمیر مستقل میشه، خوبه تبیلون نجا ده. بعد حالا این منصوب بر چیه؟ تو نحو بحث شده که بنابر شبه مفعولی منصوبه، بنابر تمیز منصوبه، هر چی این منصوب که میشه این حقا برمیگرده به همین زیده، نه توی تو پنجه دیگه. بعد اینو ما میخواییم اینجوری هم میشه گفت، ولی اینو میاد معمولا اضافه میکنن، میشه زیدون طبیل و نجاده، مثل حسن الوجهه، حسن نون الوجه هم داشتیم، حسن نون وجه هم داشتیم. 36 تو سمدی 18 مورد بود، تو 36 مورد بود، میگفتن سید علی خان نمیدم 1000 خورده این مورد در آورده، این که صحبت و احکام هایی چیز چیده یعنی این که اضافه بشه، آره شوقه رو مختلف برش درست کرده، خیلی مورد شده، خیلی زیاد درست کرده، حالا مهم نیستونه. بعد زیده طویل و نجار اینجوری، این که حوه میاد به این، پس اینجا ما تو طویل و نجار یه حوه، این که فایلش نشد که مضافه نشد، یه حوه هست برمیگرد به زید، هر جمعش هم میبینید برم کنه ها. مثلا این میگیم زید طولانی بند شمشیرش، این میگیم زید طولانی بند شمشیرش، یعنی تو اینجا یه نسبت و مایی تو مرحله ظاهر به زید داره، تو حوه داره، تو حوه وقتی تو طویل باشه انگار این نیست دیگه، شبیه انگار زیدون طویلون، طویلون، پس طول رو یه نسبتی به زید داریم. این اینجا تو مرحله ظاهر و باطن طول مال نجاده، اینجا تو مرحله باطن میدونیم بازم همون نجاده طولانیه، ولی تو مرحله ظاهر چون قطع از در حقیقت فاعلیت کردیم و مضاف قرار دادیم، یه ضمیری آوردیم چسبوندیم به این، یک نسبت و مایی به زید پیدا میکنه. مثل این جدو تو رو سمیه بکنیم، زیدون قائمون ابو، اینجا حال کی رو داریم میگیم؟ سبیم داریم حال پدرش رو میگیم، پدرش چجوریه؟ زید پدرش چجوریه؟ هیچ با حال خود زید کاری نداریم، ولی اینجا فرم کنه زیدون قائم الاب، انگار باباش قائمه یه ارتباطی هم با خودش داره. ببینید تو این مرحله ارتباط قیام پدر به پسر رفت داده نشده، رفتی نداره زید باباش قائمه، خودش چه رفت دیگه؟ حتی برای همین بعضی آمده مختلف زید اینجا مبتدا نیست، این هم از چیزای جدیده، زید گفتن توتعه برای این قائمون ابو، اصلا زید مبتدا نیست، این حالا یه بحث سختیه. بعد اما تو زیدون قائم الاب گفتن این قائم الاب از حالات زید شمرده شده، پدر ایستاده بودن پدر یه ارتباط با زید توی عبارت پیدا میکنه، از جهت عبارت این هم اینجوریه. تبیل و نجادو زید اونور، خب بند شمشیرش طولانیه، چه ربطی به زید داره؟ تو عبارت ربط نداره. اینجا نه، اینجا اومدیم تو عبارت از حالات زید اوصاف زید بشماریم. به هر حال اینو اسمشو گذاشتن فیه تصریح ما، تصریح کی؟ مایه در حقیقت تقلیله، یه تصریح کی تو این هست که ما طول رو به زید نسبت داریم، تصریح به کنایه، چون میخواییم چه نتیجه بگیریم از این طولانی بودن زید، خود زید رو دیگه. اینجا یه تصریح کی کردیم که زید طولانیه، حالا درسته واقعا بند شمشیرش طولانیه، ولی یه تو عبارت تصریح اومده. چرا مثل این نیست؟ ساده نیست، به خاطر اینکه اینجا هیچ نسبتی به زید نداره، اینجا یه نسبت و مایی به زید داره. بعد پس از این میگه چرا نگفتیم تصریح شده؟ میگه چون یقین داریم که واقعا چی طولانیه؟ بند شمشیر. اگه بگیم تصریح شده واقعا زید طولانیه، میگه که یقین داریم که واقعا از جهت معنا و واقعیت این طول صفت نجاته. میگه فیه تصریح هم واقعا. اینو برای چی گفتن؟ برای این گفتن که میخواستن بگن که در حقیقت همین گاهی کنایه ما یه تصریح و مایی به چیز داره، به صفت داره، یه تصریح و مایی گاهی هیچی نداره. کثیر الرماد هم اینجوریه ها، شما یه مامون زیدون کثیر الرماد، یه مامون زیدون کثیر الرمادو، یه مامون میگی زیدون حسن الوجهو، یه مامون میگی زیدون حسن الوجهه. این هست. خب از ثالثه من اقسام الکنایه این تموم شد. سومین قسمت اقسامی که من میفهمن المطلوب و باها نسبت اون بله همون هم هست چرا؟ چرا دیگه؟ خب اینجا هم که زید طبیل نیست واقعا که یه نسبتی داره نه دیگه طبیل و نجاد و نه نسبت به مکنیون من کاری نداریم نسبت به مکنیون به کار داریم یعنی اینجا تو عبارت طول و یه نسبتی به زید دادی اونجا هم عرض و یه نسبتی به زید میدی بله شما منظورتون نسبت به طول و القامه اونجا فرق میکنه نسبت به مکنیون ان فرق میکنه نسبت به مکنیون به لحاظ نه کاری با روشنیش نداره تقسیم به اعتبار روشنیش نیست تقسیم به اعتبارش اینه که هر دو کنایه از طول القامه دارن میگه اون غریبه ساده است هیچ تصریحی توش نیست تو این دومه یه تصریح همایی به طول القامه تصریح به این که در حقیقت طول صفت یه نسبتی طول با زید پیدا کرده یعنی نسبت داده نشده به نجات همین چیز نمیخواد بگی روشن فکر نمیخوام روشن تر بشه کاری با روشنیش نداره فایدهش همینه که گاهی تصریح میشه در حقیقت همین دیگه دو قسمشو داره میگه دیگه میگه یه بار تصریح میشه بهش یه بار نمیشه تصریح ما میشه یه بار نمیشه خب تو انتقال کنایه خیلی تأثیر نداره بعد سومیش میفرمان از سوم از اقسام کنایه المطلوب ها نسبت و نسبت اون چی معنی میکنه میگه اثبات و امر لآخر او نفیهی او نفیه و ان شما یه چیز رو به یه چیز نسبت بدی یا نفی کنی میگه و هو المراد بالاختصاص فی هذا المقام عبارتی رو که خطیب بعدم میاد میگه فانه اراد ان یثبت اختصاص اینجا کلمه اختصاص میگه به معنی خودش نیست اختصاص به معنی ارتباطه داریم ها اختصاص به معنی ارتباط تو مختصر یه مواردی رو داشتیم این عبارت شما نمیدونم چند بار شنیدید ولی این عبارت زیاد استعمال میشه میگن له مزید و اختصاصه این عبارت مختصر چندین جا بود مثلا لهو مزید اختصاص خب اختصاص اینجا معنی ارتباطه نه معنی خودش چرا؟ چون اختصاص یعنی حذف باشه زیادی حذف بیمعناست حذف یعنی منحصر دیگه زیاد منحصر این معنی نمیده اومده نوعا گفته اینجا اختصاص به معنی در حقیقت ارتباطه مزید اختصاص یعنی مزید ارتباط یعنی زیاد ارتباط داره اختصاص یعنی خودش نیست این یک یه مورد خیلی مهم هم مغنی شما یکی از معانی لام که خوندید مغنی چه کسی نداره که داره بدید مغنی رو یه لحظه این مطلب مطلب خوبیه آره ولی خب کلمه اختصاص اگه بخواد معنی خود حس باشه مزید معنی نمیده از جور دیگه معنی کردنه گفتم مثلا اضافه شو اضافه مزید و مصدر بگیریم اضافه لامی بگیریم معنی میده ولی اضافه بیانی بگیری معنی نمیده چون مغنی معانی لام که شما خوندید خب ابن هشام شروع میکنه 22 تا فکر کنم معنی آها بله میگه احدها الاستحقاق احسانی الاختصاص نه با قول ایتاله ان له ابا المنبر للخطیب یک ساعت بحث داریم خیلی بحث ما خیلی روی این بحث کردیم که این اختصاص بچه ببینید این اتفاق معنی یکی از معانی شایع لامه دیگه حتی بعضی ها اکتفا به همین کردن یعنی اختصاص یکی از معانی خود ابن هشام هم دومی معنی آورده بعدش گفته ملک دو سه تا معنی که اول ابن هشام بوده از همه بقیه معانی چیزتره احتمالش بیشتره اختصاص این به چه معنی اختصاص آیا اختصاص یکی از معانی لامه به معنی حسره مثلا ما وقتی میگیم المنبر للخطیب یعنی منبر از این عبارت این در میاد که منبر مال خطیبه و مال غیر خطیب نیست
غیرش در نمیاد
اینا میگن خیلی ها میگن در میاد اصلا تعبیر اختصاصگره مال همین گفتن وقتی میگیم لام برای یعنی مال اینو مال غیر این نیست ان الله ابا یعنی این پدر مال اینو مال غیر این نیست خیلی ها اصلا که ظهور اختصاص در اینه چون اختصاص معنی هست مختص بشه دیگه شما الاو بردار بگو المنبر مختصون به خطیب عملا میگه تنها کسی که دیدم متوجه این قضیه شده و زیر بار نرفته که اختصاصی حسره سیالکوتیه اونم نه اینجا کجا این شد اولین بار دارم میگم سیالکوتی در حاشیه شرح جامی
اینو من تو کتابخونه شهرمون پیدا کردم، همینجوری داشت خاک می‌خورد، بردم کپی کردم آوردم خونه. هیچ کی دیدم هیچ کی اصلا تو اصلا این کتاب نمی‌گیرم. شرح جامی چند تا یکی از بهترین حواشی شرح جامی حاشیه عبدالغفور لاریه که مستقیم شاگرد خود جامی بوده، بسیار حواشی دقیقی داره، نکات کلیدی توش پیدا میشه. منتها اومده چیکار کرده؟ شرح جامی نصف این بند خدا تقریبا نصفش حاشیه زده. حالا از دنیا رفته بعدش چی شده نمیدونم. نیال کوتی اومده بر حاشیه این حاشیه زده، تو نصف اول بر حاشیه این حاشیه زده، در حقیقت حاشیه بر حاشیه. اینجا که رسیده تو بخش اسم فعل حاشیهش تموم شده، سیارکوتی خودش ادامه داده حاشیه رو. لذا نصف کتاب حاشیه بر حاشیه است، نصف کتاب خود حاشیه. بسیار حاشیه قوی و قدری تو نحو. بیم نکات کلیدی آدم از این حواشی نکات کلیدی رو استفاده کنه. بالاخره دیگه نتیجه. ایشون تو اون معنای لام که میرسه تو شرح جامع میگه الاختصاصو که میرسه میگه المرادو از ظاهر المرادو بهی الارتباط للحد. خیلی حاشیه قشنگیه، با قول تحقیق هم میسازه. یعنی شما قول قبول نمیکنی که منی حسره، اینجا ایشون تبکر داده، نمیگن آقای نوع. من حتی با حاجای فتوی که بحث میکردم ایشون مایل بود به همین نظریه که اختصانی حسره. بشیدید با هم بحث کنید یه لام که ما میگیم واقعا حس ازش فهمیده میشه یا نه. میگن المنبر للخطیب مثلا، ایشون میگه مراد ارتباط، یعنی منبر مال اینه، برای اینه، یعنی اختصاص به این داره، یعنی ارتباط به این داره، دیگه ازش در نمیاد که ارتباط به دیگری نداره. نظر سیاستی اینه. این حرف خوبیه به نظر میرسه. حالا این بحث داره، ولی اونم قولم ضعیف نیست. شما میگن آخه اگر اختصاص به من حصر نباشه برای چی میگی منبر مال خطیبه؟ اگه منبر فقط مال خطیب نباشه برای چی میگی؟ این لام چجوری معنا میده؟ خب فرض کن مثلا انگار شما دو نفر اینجایید، من میگم آقا این کتاب مال شما، خب اگه مال ایشون نباشه این چه جمله یه رسان دارم میگم؟ نه خواهی کلمه این لام نمیفهمم یه جوریه، کسی که سختی کرد لام لام تو ترجمه فارسی برایه، این برایه رو ما چجوری تحلیل کنیم؟ نه اونا میگن برایه یعنی هست، نمیگن فقط اضافه میکنیم، میگن لام اصلا هست رو میفهمونه. ظاهر عبارت آقایان هم که اختصاص میگن همینه. بالاخره یه بحث دقیقی حالا این ببینید لام به چه معنی حالا ولی تو ترجمه فارسیش خیلی لطیفه، کلمه برای تو لام تو همه معانی شور در میاد. من مصداقم، ولی خب اون نمیشه ازش تعبیر عربی آورد. یا آقا لام به چه معنی است؟ یعنی برای. حتی لام تعلیل رو شما چی معنی میکنید؟ در حالی که لام تعلیل با اختصاص خیلی فهم میکنه، یعنی اون میگه مال اینه، این میگه به این علت، ولی دو تا جاش ترجمهش برای عذاب در میاد. این نشون میده یه وحدت معنی تو معنی لام وجود داره. نه در مقام، ولی در مقام علت استعمال میشه. احسن. اون تحلیلش میشه ولی در مقام علت استعمال میشه. این شک اینو مستعمل منو بده. بعد خوبه دیگه اینجوری. اینا
میخواد
خب از اون حد در این داره. اگر اونجا اینو بخواد بگه از تقدیم جار و مجرور استفاده میکنی نه از لام. ها این بحث چقدر مهمه؟ مهمیش تا اینجا کشیده میشه که تو الحمدلله حرف از کجا فهمیده میشه. اکثرا شما برید کتابای تفسیر ادبیات نگاه کنید، اکثرا میگن از لام، لام لام لله. اونم اتفاقا اونم بحث کردن میرسه شریف قائل از هر دوش در میاد، یه عده میگن. یعنی اینجا بحثه که الحمدلله حمد میگن مال خداست، فقط میگن از لام در میاد، یه عده میگن از الف لام در میاد الحمد، یه عده هم شریف هم میگن از هر دوش در میاد. یه بحث شیرین و جالبیه. و یه قولی هم هست که از هیچی در نمیاد. نه اون مشابهات کلی مثلا میگه الالفو، اگه این جمله رو بگید مثلا از شیء الا، ولی خب بحثش دقیقه، اینا رو باید بحث کنید. خب ما کجا رفتیم و کجا؟ ببین این چون مهم بود، این هم نکات کلیدیه. ما آخر سال رو تونتون بخونیم نکته میگونیم، یه دلیل دیگه روز امسال نکات شده، ولی مهمه. حالا چی داشتم میگفتم؟ به کجا رسیدیم؟ این که میگه که
آها ایشون میگه به هوبل مراد بلا استثناء از المقام خودش معیره که گاهی نسبت به معنی اختصاص به کار میره. یعنی تو لام هم همین دیگه، این نسبت ارتباط، یعنی نسبت همون ارتباط دیگه، یعنی ارتباط میده. حالا نظر ایشون اینه، خب چه قوله ان السماحه والمروعه والندى في قبه ضربت على ابن الحشرجي. سماحه آقایی، بزرگواری، اینجوری معنی میشه که الان هم عربا میگن سماحت و شیخ فلانی، این در حقیقت کنایه از جلالت و بزرگی شخصه. اینجا چون ندا به معنی بخششه، سماحت رو اینجوری مجبوریم معنی کنیم، تکرار لازم نیست. اصل سماحت به معنی بخششه، ندا اینجا به معنی بخششه، مروبت ته مردیه به قول عرفی، یعنی آخر اند مردونگی، همون مردونگی، کمال مردونگی تعبیر کرده. سماحت یعنی آقایی و بزرگواری. می‌فرماید آقایی و بزرگواری و کمال مردانگی و بخشش جمع شده، یعنی در اومده وجود داره در قبه‌ای که زده شده بر ابن حشرج. ابن حشرج اسم این نفره. قبه تفسیرونه میگه که یه حالتی بزرگتر از خیمه. اگه تو جنگ دقت کرده باشید، خیمه هایی که تو اطراف درست میکنن به اون خیمه‌ای که رئیس داره، خیمهش خیلی بزرگتر و چیزتره. حالا ما با قبه بارگاه که میگیم چون بزرگتره، خرگاه، خرگاه میگن اصلا. آقای وحید تو شعرش هم داره خرگاه و میگه که میگه سپر، میگه سپردنگه به تو سر خدا رو، شدی محرم حریم کبریا رو. میگه تو موقعی که حضرت رفت تو معراج، که زد از خاک بر افلاک خرگاه، تو شعرها مثل دومه شده افتاد، که زد از خاک بر افلاک خرگاه، یعنی خیمه بزرگ، خیمه های بزرگی که روح هست برای خودشون میگیرن. خب میگه در یه قبهی، در یه خیمه بزرگی که این خیمه رو کجا زدن؟ رو ابن حشرج، نه اینکه رو کلش زدن دیگه، یعنی بالا سرش که این ابن حشرج توش قرار میگیره. خب کنایش چجوریه؟ کنایش به این شکله که حالا این ابن حشرج هم گفتن که از سادات قیس بوده، بعد خیلی هم بخشنده بوده. حالا میفرماید که فانه اراد ان یثبت اختصاص ابن حشرج به هذا الصفات فترک التصریف ان یقول انه مختص بها و نحوه. به جای اینکه بیاد بگه که سماحت و مروت و ندا ثابت شده برای ابن حشرج، عبارات شما نگاه کنید. یک، میگه ما آقا این ابن حشرج، ابن حشرج مختص به این صفاته، این یه عبارت. ثبتت سماحت و ابن الحشرج، این یه عبارت. عبد سماحت و ابن الحشرج، این یه عبارت. سماح ابن الحشرج، این چهار تا. حصلت سماحت و لعی، پنج تا. ابن الحشرج سمحون، این شیش تا. همه این شیش تا حقیقته، هیچ کنایه‌ای توش نیست. میگه به جایی که شاعر بیاد اینا رو بگه، یک از اینا رو بگه یا جورایی دیگه، اومده چی گفته؟ گفته این ستا صفت در یه قبه یه که این قبه بر ابن حشرج زده شده. بعد من به ذهن نرمیاد که ارتباطی بین این صفات با ابن حشرج وجود نداره، چه ربطی به ابن حشرج داره؟ میگه تو قبه اینا. خب ولی عقل میاد اینجا میگه که وقتی سماحت و مروت و ندا آدم نیستن که، یعنی به عبارت فلسفی جوهر نیستن که، معنای قائم به غیرن. وقتی این معانی قائم به غیر در مکان رجل به تعبیر کتاب ثابت بشه، یعنی چی؟ یعنی برای خودش ثابته. لازم میفرماید که نه الان میگم ببینید چه اون صفات فرانه. میگه اثبات افاد اثبات از صفات المذکورت له، غرض از این کنایه چیه؟ ثبوت این صفاتی که تو عبارت صریحا اومده برای ابن حشرج، در حالی که این مفاد تو عبارت نیامده. تو عبارت ثبوت این صفات در محلی که ابن حشرج در اون محل قرار داره ثابت شده. ولی اذا اثبت الامر فی مکان الرجل و حیزه فقد اثبت له. اینو باید یادداشت کنید. الامر یعنی الامر الذی لا یقوم بنفسه، یا الامر الذی یقوم بغیره، اینجوری باید بنویسید. امری که قائم به نفس نیست، قائم به غیره، وقتی در مکانه نمیشه که خودش مثل ابن حشرج یه موجود مستقل نیست که، باید قائم به یه چیزی بشه، عرضه. چون عرضه قائم به یه جوهری بشه، تو اون مکانم کی اون جوهره؟ ابن حشرج. پس قائم به ابن حشرج. اینه. خب و نحوه یه مثال دیگه میزنه، المجد بین ثوبین و الکرم بین بردین، مجد بین دو لباسشه و کرم بین دو بردشه. من نرسیدم برد رو نگاه کنم به چه معنا. برد یه نوع لباس چیه؟ یه پارچه ای. حالا خب اون یه قسمت برده، یمانیش رو میفهمیم بردش چیه. برد یه پارچه ایه. حالا میدونم جامعه راه را حالا دیگه برد ای فلا خبه اینجوری جامعه از پشم، جامعه پشمین. میگه مجد و بزرگی بین دو لباسشه و کرم بین دو جامعه پشمینشه. خب الان ببینید اینجا آیا تو این عبارت صریحا اومده گفته مجد مال این شخصه؟ نه، نگفته مجد مال اینه، کرم مال اینه، گفته مجد اونجاست، کرم هم بین برده اینه. ولی خب مشخصه که اینجا وقتی مجد بین صوبعی باشه دیگه، یعنی چون قائم به نفسیست یعنی مال این شخصه، چون میدونیم که صوب مجید نمیشه یا برد کریم نمیشه، زو کرم نمیشه، اما مجید نمیشه. نه
هیچ کاری نمیشه. بیشه
پی هم شهر باشتم شاید. صوب یعنی لباس، صوب تو عربی یعنی لباس نیست. یه بار گفتم جریان لباس، لباس زیرین رو میگن. صوب یعنی اون مثلا پیرنی، لباس لباس روی، لباس فارسی که گفته بود لباس تو در بیار به اون طرف. آره بله، خوب یادتونه اینا. خب این آخرین مطلب هم بخونیم. ایشون میفرماید به این قلت ها هنا قسمون رابه. ببینید او، کلمه او تو تقسیمات که میاد ظهور در چی داره؟ ما سه جور قضیه منفصله داشتیم تو منطق، منفصله حقیقیه، منفصله مانعت الجمع و منفصله مانعت الخلو. او وقتی تو تقسیمه ظهور در چی داره؟ حقیقیه، هر دوش داره، حقیقی بهش میگه. یعنی هم میفهمونه که اینا با هم یه جه جمع نمیشن، هم میفهمونه که اون در های مقصد ما یکی اینه باز بشه، مثل استوپلو هر. این ظهور اوه و این ظهور درسته تا مادامی که قرینه نداشته باشیم. وقتی شما یه تقسیم اراده میگید، میگید این تقسیم میشه به الف و به و جیم، یعنی یا باید الف باشه یا به یا جیم و نمیتونه هر دوش باشه. با توجه به این اشکالی اینجا متوجه میشه که شما گفتی کنایه یا از موصوفه یا از صفته یا از نسبته. دیگه ما یه مثال برات پیدا کردیم که کنایه از دو تا از اینا، یعنی هم کنایه از صفته هم کنایه از نسبته. بعد ایشون میگه که مثل، حالا این اگر واقعاً یه همچین مثالی پیدا میشد تفسیرونی برش جواب نداشت، ضربه نمیزد، قرینه میشد که این تقسیم چیه؟ مانعت الخلوه، ولی میتونه با هم جمع بشه. ولی تفسیرونی چون تو این مثال دقت کرده میگه اصلا واقعاً اینو من جواب بهش میدم. حالا اون مثال چیه؟ میگه کسر الرماد و فی ساحت زید، کسر الرماد فی ساحت زید. خب اینجا دو تا فی ساعت زید، چرا اینجا یک تو این مثال کنایه هم از جواد بودن زیده، هم از این که این جواد مال کی ثابته؟ زید. نگفته کسر الرماد و لزید، نگفته زیدون کسر الرماد، از این جهت که کسر الرماد اومده خوندیم این کنایه از چیه؟ صفت، بخشندگی که صفته. از این جهت که میگه این جود کجا ثابته؟ تو ساحت زید، نه مال خود زید، تو اون مکان زید، اون در حقیقت جلوی خونه زید. کنایه از این که خودش جواده، پس هم کنایه از صفت داریم هم کنایه از نسبت، پس تداخل کردن این دو قید. پس زید جواب میده که تداخل نکردن. دو مصداق داره، یک مثال هست ولی اینجا دو تا کنایه داریم، نه اینکه یک کنایه داریم که هم، یعنی یک کنایه هم از صفت باشه هم از نسبت. دو تا کنایه است، یک کنایه تو این نسبت، اینم آخر سوال دیگه، کنایه تو این نسبت، یک هم کنایه تو این نسبت داریم. یعنی کسر الرماد یعنی جاده یا حصل الجود، این یک کنایه، این کنایه از صفت، یک کنایه هم اینجاست. حصل الجود فی ساحت زید یعنی حصل الجود لزید، یعنی زیدون جواد.
دو تا کنایه تو یه مثال جمع شدن. اینو بهش نمیگن تداخل اقسام.
تداخل اقسام این انقلت بخواد بگه که یه دونه یه کنایه پیدا کردم، هم خودش کنایه از صفته، هم کنایه از صفت. پس از اونی اصلا دو تا کنایه تو یه مثال جمع شدن ضربه نمیزنه. تازه میستشاری تو اشکار کرده، میستشاری تو اینجا حفظ کرده، مثال داره فی ساحت العالم، گفته فرض کنید عالم شهر زیده ولا غیر، میشه سه تا کنایه، چون این کنایه از جواد میشه، این کنایه از حسن جود لزید میشه، عالم کنایه از چی میشه؟ کنایه میشه؟ خودیم دیگه، مثل حیون مستبل قامه، عالم صفت کنایه از موصوف زید. فرض اینجوری مثل فرض میگیره که مشهوره، یعنی تو شهر عالم فقط زید، یعنی ملازمه ای هست. خب این الان سه تا کنایه اینجا جمع شد، ولی نه اینکه سه تا کنایه توی یه مورد جمع شد، توی یه مثال جمع شد، نه اینکه یه کنایه در این حال هم از نسبت هم از صفت هم از موجود العالم احسه. نه الفلومش چیزه، الفلومش احس اشاره به زید نداره، الفلومش جنسه. آره جنس باشه و مشهور شده زید با، انگار وقتی جنس باشه میگه عالم. خب درسته که عالم جنس بر غیر زید هم صادقه، ولی به قرینه خارجی میفهمیم که زید چون فقط عالم از اون با الا اصل باشه دیگه همون زید میشه.
کسی اون
ما قرار بود
یه دونه بعد نه بعد ساحت العالم رو باید بگیریم.
نه
آخه
تو کنایه، آخه چون نسبت قائم به موضوع محمول دیگه، این یه طرفه نسبت، اینم یه طرفش، یعنی کثرت و جود این بعد از اینکه کثیر رامد به معنی حصل الجود شد، عبارت میشه حصل الجود فی ساحت زید، جود رو حصولش رو به ساحت نسبت دادی و مقصود نسبت جود به خود زید.
خب یعنی ساحت و ایر کنه ما در زیده
میگه سر عالم، ساحت و عالم کنه ما در زیده عالم، نه ساحت و عالم نمیتونه که من عالم بیاد ساحت زید نمیتونه، چون را ارتباطی نیست. ثبوت جود برای در ساحت زید، این ثبوت کنایه از یه ثبوت دیگه، کنایه از نسبته، یه نسبت کنایه از نسبت دیگه. خب این تمام شد دیگه، ولی موصوف فی هذین القسمین، بذارید اینم بخونم، این چون دو سه دقیقه چیز عوض میشه، این قال سک نه نمیشه جلسه بعدی، نه خیلی بحثش دقیقه، سه صفحه داریم الان، اینو بخونم تا قال سک که بعد مرخص بفرد بشه. البته ما هم دیر اومدیم دیگه، یه ساعت هم نشده، 5 دقیقه شد. خب میفرماید بل موصوف فی هذین القسمین قد یکون مذکورا و قد یکون غیر مذکور. این خیلی بحث نداره، میگه موصوف تو این دو قسم، کدوم قسم؟ همین دو قسمی که امروز خوندیم، کنایه از صفت و کنایه از نسبت، گاهی مذکوره مثل مثالایی که گذشت، گاهی غیر مذکوره. کما یقال فی ارض من یؤذی المسلمین، فی ارض من یؤذی المسلمین معنی تحت لفظیش میشه در جانبه، در کنار و جانب کسی که مسلمین را اذیت میکند، و این جمله معنای عرفیش یعنی این که ما میخواییم تعریض بزنیم و توشه بزنیم به اون شخص. شما در جانبه، مثلا یه نفر کنارتون هست، در کنار اون برمیگردید میگید که المسلم من سلم المسلمون من لسانهی و یده. چرا میگید؟ قصدتون نیشتر گوشه زدن، میگن نیش گوشه ایه، نیش گاهی سریع هم میشه گاهی تعریض بهش میگن، گوشه میزنی. خب سریع هم بهش نمیگی، میگه من با تو نبودم که، میگه المسلم من سلم المسلم من لسانه و یده. خب این ایشون میفرماید این کنایه از چیه؟ نفی صفت اسلام از مؤذیه، یعنی نفی صفت اسلام از یه اون شخصی که اذیت میکنه. خب اینجا کنایه از چیه؟ اینجا کنایه از چیه؟ کنایه از صفته یا از کنایه از نسبته؟ نه کنایه عبارت المسلم من سلام المسلم من لسانه و یده کنایه است، مکنیون انه ما چیه؟ کنایه از نسبته. چون در ببینید مکنیون انه انو سر چی داخل کرده ایشون؟ کنایه تن ان نفیه صفت الاسلام عن الوجود. تو کنایه از نسبت چی گفت؟ گفت نسبتون ای اثبات و امر لآخر او نفیه او ان، یه چیز رو اثبات میکنی هم میکنی. پس ما با این جمله چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم زیدی که بغل دست ما هست مسلمان نیست. چجوری میخواییم بگیم؟ چون داریم میگیم مسلمان کسی که مسلمانان از دست و زبانش آسودن، و این زیده مسلمان ها دست زبانش آسوده نیستن. مثلا صورتی یه شکل منطقی درست میشه که هازا لیس من من سلم المسلمون من یدهی و لسانه و کل من لیس مثلا سلم لیس المسلمون من لسانه و یدهی به سلام فلیس المسلم فهازا لیس المسلم. اینجوری میشه نه اون گوشه نیست، اون مفهوم حرفه. یه بحثی دقیق اینجا وجود داره، بذار وارد بحث بعدی بشیم. فعلا ما اون چیز اصلی رو می‌خوایم بگیم. حالا به هر حال این میشه کنایه از اینجا بحث زیاده. این میشه کنایه از چیز نسبت نفی استفاده اسم از موضی. الان اینجا موصوف ما ذکر شده یا نه تو این عبارت المسلمون سلم المسلمون من لسانه و یده؟ موصوف ما چی اول بگیم؟ موضی دیگه، اون شخص اذیت کننده. ببین نفی صفت الاسلام عن الموزی میشه نسبت، صفت الاسلام میشه چی؟ صفت یا موصوف؟ خودش میگه صفت الاسلام، صفت دیگه. موزی میشه چی؟ موصوف. نه خودش تقلب داده، انگار گفته کنایتون ان نفی ان نسبت. اون نسبت چیه؟ نفیه چی؟ صفت اسلام از موصوفی که چیه؟ موزی. این المعزی ما یعنی آقای زیدی که کنار دست ما تو این عبارت ذکر نشده، ولی اگر دقت کنید تو مثال المجد و بین سو و بین کرم و بین برده ذکر شده بود. چی بود موصوف ما؟ ها. یا تو مثال کسور رماسی ساحت زید، زید ذکر شده بود. یا تو مثال فی قبت زوربت علی ابن الحشتی، ابن الحشتی ذکر شده بود. میخواست بگه گاهی موصوف ما ذکر میشه، اگه همه مثالی که خوندیم ذکر شده بود. این مثال مثالیه که ذکر نشده، اینو بهش میگن تعریض. حالا انشالله جلسه بعد میخونیم. یه نکته ای رو ایشون ببینیم، بعد هو هم به موضی برمیگرده. میفرماد کنایتون ان نفی صفت الاسلام عن الموضی و هو یعنی این موضی غیر مذکور فی الکلام. بعد میفرماد اما القسم الاول، اینو تو حاشیه دو مهمه، یعنی مرادش از قسم اول یعنی قسم دوم، یعنی قسم اول از این دو تا آخریا که میشه قسم دوم. قسم دوم و هو ما یکون المطلوب بالکنایه نفس الصفه و تكون النسبه مصرحا بها فلا يخفى ان الموصوف فيها يكون مذكورا لا محاله لفظا او تمثيلا. میگه یه اشکال مانندی داره به خطیب میکنه، میگه این تو قسم سوم میتونه موصوف مذکور نباشه، ولی تو قسم دوم که کنایه از صفته، ما از چی به اون صفت میرسیدیم؟ از موصوف دیگه. خب پس این موصوف اگر بخواد نسبتش ذکر شده باشه یا لفظاً یا تقدیراً حتما باید ذکر شده باشه، امکان نداره ذکر نشده باشه، چون قسم دوم این بود کنایه از صفت. پس اونی که ذکر میشه خبره باید چی باشه؟ موصوف. حالا لفظاً یا تقدیراً باید باشه. میخواد بگه حرفی که زدی تو چیز بیشتر میاد، یعنی تو کنایه از نسبت درسته، نه تو کنایه از صفت. این هم از این. قال سکاکی، اون انشالله به اون جلسه بعد که این سه سفر هم انشالله تمام کنم.
این موصف
هم
که
اون
کنایه
به هر
که
واقعی به هر که واقعی
رسونه.
آره، همون موصف هایی که اونجا هم گفت. همونه. اینجا میخواییم جوید زید رو ثابت کنیم. اونجا زید شده بود. اینجا کاری با اون موضوع معین داریم. اون زید نشده توی باره. زید.
علیه
همون کنایه موصفه. اینجا ذکر شده دیگه، عالم ذکر شده. حالا اونو مثال برش کن، چون کسر نماز 3 ساعت زید ذکر شده دیگه، موصوف ما میخواییم بگیم زید دیگه، زید ذکر شده، اینجا ذکر نشده. السلام علیکم و رحمت الله.